أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنعام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. سه حکمت دیگر را انشاءالله امروز میخونیم، 313، 314 و 315. اما حکمت 313: و قال علیه السلام لعبدالله ابن العباس، حضرت به عبدالله ابن عباس فرمود و قد اشار الیه فی شیئن لم یوافق رأیه. عبدالله ابن عباس مشورت کرد با حضرت علی علیه السلام، نظر مشورتی داد به حضرت در موردی که حضرت موافق با نظر او نبود. حضرت فرمود لکن تشیر علی، این حق را شما دارید که به من نظر مشورتی بدهید و ارا و من دقت کنم در آن. فإن عصیتک فأطعنی، اگر عصیان و مخالفت تو کردم تو اطاعت کن من را. این که می آمدن با حضرت نظر مشورتی می دادن، خود حضرت اونها را به این سو کشنده بود، ازشون می خواست بی تفاوت نباشید، بیایید حرفتون رو بزنید. مثلا در خطبه 216 آمده است: فقد کرهت ان یکون جالب فی ظنکم انی احب الاطراء. خوشم نمیاد که تو ذهنتون خطور کند که من دوست دارم تعریفم کنید و استماع ثنا و دوست دارم تمجیدم کنید و من حرف تمجید و تجلیل از شما بشنوم. و دست و به حمد اللهی کدالک، الحمدلله من اینطوری نیستم. فلا تثنو علیه به جمیل ثنا، نیاید اینجا تعریف کنید. لإخراجی نفسی الالله سبحانه و الیکم من التقیه، من تقیه رو برداشتم، چه میترسید؟ اونهایی که میرن تعریف و تمجیدشون میکنن تقیهیه، حاکم دیکتاتور است، اگه تعریف نکنم پدرشو به در میرن. من تقیه رو برداشتم، بینکم بین الله، هیچ تقیهی نیست. نه، جواب خدا رو میتونم بدم اگه بخوام تقیهی بخوام کاری بکنم شما تقیه کنید، نه جواب شما رو میتونم بدم. فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، آنگونه که با دیکتاتورها حرف میزنند با من حرف نزنید. ولا تتحفظوا منی به ما تتحفظوا بهی، اند اهل البادره با افراد اهل غضب جوری سخن میگن، من که از اونها نیستم، اونطوری حرف نزنید. لا تخالطونی به مصانع، ساختگی برخورد نکنید. لا تظن نوبی استدخالن فی حق غیلوی، فکر نکنید اگر حق را به من بگویید برایم سنگین است. فإنه من استدخل الحق ان یقال له او بالعدل ان یعرض علی کون العمل به ما ادخل علی. بدانید، تأکیدن میگویم بدانید، هر که از شنیدن حق بدش بیاید از عمل کردن بیشتر بدش میاد. اونی که نمیخواد حرف حق گوش کند پس حتما نمیخواد عمل کند. فلا تکفو از مقالتن به حق، پس حرف حق خود را بگویید. او مشورتن به عدل، مشورت عادلانه خود را داشته باشید. و از این درس سخنانی که حضرت دارد، خود حضرت اینها را تشریح کرده است که بیاید بگویید. خب حالا عبدالله ابن عباس هم آمده یک نظر مشورتی داده، اما جریان چیست؟ اصل جریان این است: عبدالله ابن عباس رفته بود سفر مکه، عثمان کشته شد در مدینه. وقتی که ابن عباس میگه من آمدم نزد حضرت علی علیه السلام روز پنجمی بود که عثمان کشته شده بود، عثمان کشته شد، پنج روز گذشته شده گذشت تا وارد شدم دیدم مغیره از نزد حضرت علی علیه السلام بیرون آمد، به من سلام کرد و گفت آقای ابن عباس شما کی آمدید؟ شما که مکه بودید؟ گفتم من همین الان آمدم. رفتم داخل گفتم علی جان امیر المومنین این مغیره اینجا چه میخواست؟ با شما چه حرفایی رد و بدل شد؟ گفت بنشین برای تعریف کنم. این آقای مغیره سه روز قبل اینجا آمد، یعنی روز دومی که عثمان کشته شده بود، آمد و گفت ببینید نصیحت کردن و دلسوزی کردن خرجی ندارد، نصیحت پذیرفتن هم خرجی ندارد، مفت مجانی، من میخوام نصیحتتون کنم. حضرت فرمودن خب اب ندارد نصیحت کن، چی میخوای بگی؟ گفت ببین اعلان کن که تمام افرادی که زیر مجموعه عثمان بودند و کارگزار بودند ابقا میشوند، طلحه، زبیر، اینا هم برم هواشون رو داشته باش، معاویه حتی. حضرت گفت نه اینطوری نیست، والله لا اداهن فی دینی، به خدا قسم ما دین سازشکاری نداریم، ما دنیای ذلت بارم نداریم، نه دنیای ذلت بار نه دین سازشکار. بعد میگه گفت خیلی خوب، اگر شما میخواهید افراد زیر مجموعه عثمان را کارمندان او را عز کنی اختیار با شماست، ولی معاویه رو بگذار باشد، چون معاویه شجاع است، معاویه طرفدار دارد، اگر معاویه را ابقا کنی اتفاقا شما دلیل هم داری، حجت هم داری، نیروی عمر او را گذاشته است، خب من هم ابقا کردم. حضرت فرمود دو روز من معاویه را به سر کار نخواهم گذاشت. مغیره می رود، امام ادامه دادن که فرداش باز آمد، گفت آقا فکر کنید نصیحتی که گفتیم بپذیرید. حضرت فرمودن همین که گفتم، ما دین سازشکار و دنیای ذلت بار نداریم، مراجع. روز سوم که الان از آمد گفت که علی جان فکر زیادی کردیم، دیدیم حق با شماست، اگر قرار بود شما معاویه رو بگذارید، چون نظر من این بود که بعدا برش دارید و بعد شما برش دارید، اینا کلک بازیست، شما رو چه به کلک. ابن عباس میگه که بعده ما غیر آدم کلک بازیست، یه حرف آخرش هم واقعا رو کلک بازی بود، بخواست بره شایعه کند که حضرت علی هم کلک باز است، ولی ضمناً حرف بعدی هم نزد. ابن عباس میگه شما معاویه رو بگذار باشد و او یک انسانیه که اگر باشد کاری به شما ندارد، اما اگه برش داری شروع میکند شایعه کردن که عثمان رو مثلا کشته اید و نیرو رو شما جمع میکند. نظرت بود نه والله لا اوتی الا سیف، فقط جواب او شمشیر است. ابن عباس میگه آقا حدیث پیغمبر است، الحرب خود جنگ نیرنگ است، یه کاری بکنید. حضرت فرمود ببین اگر به حرف من کنی وارد میشیم و سالم و سالمم بیرون بیه، بذار درست ورود و خروج داشته باشیم به یک مسئله، با کلک و با سیاست وارد نشیم. بذارید یک جور بیم که نه گناهی کرده باشیم نه کلکی باشد. بعد ادامه دادن یا ابن عباس لکن تو شیر علیه، تو این حق رو داری که نظر مشورتی بگویی و ارا منم فکر کنم، فا این اسیتوک فا اتعنی، اما اگر نظرتو نپذیرفتم تسلیم شو اطاعت کن. میگه منم گفتم که این اکثر مالک اندیتا، این حد اقل چیزیست که من باید انجام بدم، چشم حرفی نداری، هر چه شما بگوید. این از جریانی که بین ابن عباس و حضرت علی اسلام رد و بدل شد. اما حکمت بعدی، حکمت 314 و روی انه علیه السلام لما ورد الکوفه قادما من صفین مذهب شبامیه. ببینید جریان جنگ صفین جریان عجیبی بود. اولا حضرت نمیخواست این جنگ آغاز بشود، مدت های مجیدی حضرت طولش داد که با مذاکره حل بشود ولی نشد. معاویه لشکر کشی کرد، بعضی خطبه های حضرت در این رابطه است. حضرت نیروها را آماده کرد، چون جنگ به داخل شهر نباید کشیده بشه، لب آب فرات برد. در این مسیری که می رفت کلی حوادث دید که بعضا در نهج البلاغه آمده است. خب رسیدن به اونجا باز جنگ رو متوقف کردن که باز هم بحثایی در نهج البلاغه در این رابطه دارد و خلاصه جنگ آغاز شد. چاره‌ای نبود. خب به اون وضعی هم که جنگ تمام شد قرآن ها سر نیزه رفت، جنگ بسیار پرتلفاتی بود، بسیار پرتلفات که اشاره‌ای خواهیم داشت. بعد از اون جنگ هم باز که حضرت در مسیر برگشت به کوفه می رفتن، بسیار دیدنی ها و جریاناتی بود، ده ها جریان بسیار شنیدنی هست که خیلی از اونها رو در لابیرهای بحث ها در طول بحث های شهر نهج البلاغه گفته. خب یکی از این جریان، حالا حضرت در می گردن به طرف کوفه، نزدیکا که رسیده ورود به کوفه کرده و لما ورد در کوفه، وقتی حضرت وارد کوفه می شود قادما من صفین که می آید از جنگ صفین مرد به شبامیین، به قبیله شبامی گذر می کند. شبامی گرچه می گویند شبام اسم یک فردی بوده از قبیله همدان و اینها نسل او هستند، ولی نه، شبام اسم یک کوه است، افرادی کنار اون کوه زندگی میکردند، اسم اون افراد را گذاشتن شبامیین. این از نظر بچه تسمیه. وقتی آمد حضرت عبور کرد به قبیله شبامیین، اون منطقه بود، هی منطقه رو بهش میکرد، یه منطقه شبامیین. فسمع بوکا النساء علی قتل صفین، شنید حضرت گریه زنان را بر کشته های جنگ صفین. ببینیم چقدر در جنگ صفین نیرو بوده است. 150,000 فقط نیروی جنگی. میدونید هر نیروی جنگی چند نفر تدارکات لازم دارد؟ تدارکاتش نه، اونایی که اسلحه بیارن، غذا بیارن، مجروح جمع بکنن، آب بیارن، اونا نه، نامه ببرن، نامه بیارن، فقط 150,000 نیرویی که شمشیر به دست به جنگت معاویه داشت. البته و علی علیه السلام هم 120,000 داشت، غیر از اون افرادی که با تدارک کنن این کار را، اینها را. ببینید چه جنگی می شود. کشته ها دقیقش هیچ معلوم نیست، به خاطر اینکه عده‌ای در این بیابان افتادن، عده‌ای غرق شدند، عده‌ای خوراک حیوان‌های درنده شد جنازه‌هاشون. شماره دقیقی از کشته‌های جنگ صفین نیست، اما خیلی زیاد. مسعودی در مروج ذهب می‌گوید 70,000 شامی کشته شد و 25,000 طرفداران حضرت علی علیه السلام و 25 نفر از صحابی پیغمبر اونجا به شهادت رسیدن که عمار بن یاسر یکی از اونها بود. در جای دیگر دارد که 90 هزار از طرفداران معاویه و 20 هزار از طرفداران حضرت علی علیه السلام. اینجوریه بشرا. بعد که تقسیم میشه ببین چه میماند. خب حضرت میاد میشنود بکا النساء علی قتل صفین، این زنان دارن گریه میکنن بر کشته‌های صفین. خب طبیعیست کشته ها تقسیم بشه به همه میرسن. خب و خرج الی حرب بن شرحبیل از شبامی و کان من وجوه قومه. حرب بن شرحبیل از چهره های این قوم بود، از سرشناسان این قوم بود. خرج الی، از منزل آمد بیرون، سوی حضرت آمد. حضرت قال له، فرمودن به او، اتخله بکم نساء بکم الا ما اصبر، این زنان شما بر شما غلبه میکنن با این گریه هاشون. این شما محکوم میشید با اون گریه های اونا، محکوم میشید. شما دیگه اون زنها مسلط میشن با شما، جنگ دیگه رویال زن با گریه گاهی مسلط میشه. اینم از اون موارد است. الا تن هونه هونه انها در دنین، از این گریه پرفریاد اینها را نهیده می کنید. البته خوب است بدانیم حضرت به منطقه قبلا وارد شدن، بهش می بودن منطقه سوریین، اونها گریه می کردن آهسته تر. حضرت فرمود چرا گریه می کنن؟ گفتن به خاطر کشته های جنگ صفین و شهداشون. حضرت فرمودن که بهشون بگید اونهایی که به خاطر خدا آمدند و مقاومت کردند تا آخر شهید محسوبند، ولی نگفتن گریه نکنید. اما اینجا چون صدای گریه با ناله و افغان و فریاد همراه بود، حضرت فرمودن اینجوری خوب نیست، گریه ها به شما مسلط می شود، نه اینکه اونجور که شما می خواهید. شرحبیر در جواب گفت که لو کاند دارن او دارن او ثلاثا خطر ناورا داره، یک خانه دو خانه سه خانه اگر شهید داده بود ما قدرت داشتیم بگیم گریه نکنید فریاد نزنید، ولیکن من ها دلهی، از همین منطقه ثمانون و مئه شهید، ثمانون و مئه قتیل، 180 کشته داده است. فلیس من دارن الا و فیها بکا، هر خانه ازش گریه برمی آید، من چه کنم؟ بعد گفتن اما نه هنو معاشر رجل، اما ما مردان هنال آنب که ما گریه نمی کنیم، برای که نفره هلان به شهاده، ما می فهمیم شهادت لذت دارد، ما اصلا یک دل من یک شادی خاصی دارد که در این راه شهید داده. ولی خب اینها زنند و بعد از ذات فرمودن رحم الله و قتلاکم و موتاکم، خدا رحمت کند کشته های شما، شهیدان شما و مردگان شما را. خب و اقبل حرب یمشی معو، حالا حضرت که داره میره، آقای حرب ابن شرحبیل پشت سر حضرت میرود و هو راکب، در حالی که حضرت سواره است. فقال علیه السلام ارجع، حضرت فرمودن برگرد. فانمش مثلک مع مثلی، یک نفر مثل تو پشت سر یک نفر مثل من راه بیفتد بیاد، نمیگه تو پشت سر من بیایید، مثل تو پشت سر مثل من بیاید، یعنی یک قضیه حقیقیه مقدرت الموضوع، یعنی تا همیشه تا ابد چون این اتفاقی نباید بیفتد، هیچ کس دنبال دیگری نرود، دنبال مسئولی نروید، ندوید. مثل تو، ببینید اگر تو دنبال من بیایی ذلت است، این یک قضیه خارجی شاید باشد، شاید همین مورد باشد، اما مثل که شد دیگه مثل این قضیه تکرار نشود. فتنتون للوالی و مدلتون للمومن، موجب می شود والی به فتنه دچار بشود. یعنی چی به فتنه دچار بشود؟ فتنه رو قبلا معنا کردیم، در فتنه ها یولی رجالون رجالن علی غیر دین الله، در فتنه ها میخواهند یکی را رئیس کنند نه آنگونه که خدا میخواهد. یه وقتی که دنبال مسئول دویدید این اتفاق میفتد، دیگه حالا که ما رو قبول دارن دیگه، ما هر کاری ما بخواد میکنیم. فتنه للوالی میشود و مذلت للمؤمن، و برای مؤمن ذلت است. این تا ابد اینطوری است. به همه باید بگید دنبال مسئولی ندارید. این هم سندش. سندی دیگر میخواهید؟ وقتی حضرت در همین جنگ صفین می آمدن، به طرف جنگ صفین به شهر انبار رسیدن، آمده بودن بیرون شهر دنبال حضرت دویدن، فرمودن چیه این؟ چه کاری شما میکنید؟ گفتن عادت داریم که با اینطوری مسئولینمون را اکرام میکنیم. فرمود چه سودی برای مسئولین شماست؟ هیچ سودی نمیدارن. اما شما در دنیا، در دنیا شما مشقت، در آخرت شقاوت دارید. والله ما ينتفع بهادا امراؤكم، به خدا امیران شما سودی نمیبرند. اما انکم لتشقون على انفسكم في دنياكم و تشقون به في اخرتكم، مشقت دنیایی و شقاوت آخرتی دارید. این چه کاری شما میکنید؟ موارد زیاد اینجوریه. جبریه دنبال حضرت میرود، از این فرمه چیه دنبال من برید؟ حده که اولاوی که الهمقا به علم بره زمی اهلی ها اولاوی الهمقا الا به خفق نال خلف هم. تنها دلیلی که مسئولین احمق بیچاره شدن این که دوروبرشون میدویدن. نکنید این کار را. زمی اهلی الا نفی الا نسال است دیگر. یکی دلیل داشته که تاریخ مسئولین به حلاکت کشوندن همه رو و خودشون هم حلاک شدن، این که دنبالشون میدویدن. نکنید این کار را. بعد میگه آمدم از شما ببرسم. حضرت میفرمد خب ببرس. میگه مروت چیز، شرف چیز. فرمود مروت اینه که نون درست در بیا. مروت اصلاح المعیشه. بعد میگه شرف چیز؟ فرمود شرف یعنی میخوای بفهمی انسان شریف کیست؟ شریف من شرف و سلطان. شریف کسی که سلطان پیش رو برود. شما دنبال سلطان نروید. اخی شب میگه برم بکسیم که شرف تومونی، یعنی شما که به دیدن ما آمدید مشرف کرد تشریف آوردید. مثلا شریف، شما شریف را میخواهید بفهمید؟ شرف و سلطان بذار سلطان پیش شما بیاید. چه میدوید این طرف و اون طرف؟ علاوه نه یک مورد نه دو مورد، نه وارد زیادی را داریم که ندویم دنبال مسئولی. دارد که اول کسی که سواره بود دنبالش دویدن، در اسلام البته، در جاهلیت کار نداریم، همون قبیله‌ای که در شهر انبار دنبال حضرت میدویدن اسمشون خوشنوشک بود، یعنی خوش باش و بنوش، ایرانی بودن، مجوسی هم بودن. گفتن هادا خلق مننا و عظم و به امران، ما عادت داریم امیرانمون رو اینجور اکرام میکنیم، پس مجوسی های کار میکردن. ما صحبت داریم در اسلام. داره در اسلام اول اتفاقی افتاد اشعث بن قیس بود. من اشعث بن قیس کیست؟ دخترش امام حسن را میکشد، پسرش عقیق را دستگیر میکند، در کربلا علیه امام حسین میجنگد. اشعث همان است که حضرت بود میگد که این شغلک فی اونقیک امانه ولیسه لکه به تومه. اشعث همان است که هدیه رشوه برای حضرت میبرد. این ها هستن پشت قضیه. این است. خب عجیب اتفاقاتی میفتد. خب حالا حضرت از جران شرحبیل خودش رها کرده، آزاد شده، ها ندوید، باز رسیده به یک نفر دیگر به نام عبدالله ابن مرسد. عبدالله ابن مرسد گفت که ما اصنع علی اون شیئن ذهب ثم من صرف فی غیر شیئن، رفت و آمد علی بی فایده فقط کشته دار. تا چشمش به حضرت افتاد فرار کرد. حضرت فرمود اخو کلدی این اعرضت که من دهرشه لم یبره نبیته که واج ما اخو کلدی این اعرضت که برادر به کسی میگویند، رفیق به کسی میگویند که سختی روزگار که آمد لم یبره نبیته که واج ما، همینطور بیسته نگران باشد با تو باشد و سرش پایین. علیس اخو که بلدی این تمنعت علیک امورون ذله یرها کلا اما. اما اگر یک اتفاق علیه افتاد و کارت پیش نرفت، یکی آمد فحش و ملامتت کرد، فوش داد و ملامتت کرد، اون رفیق نیست. این چه رفیقه؟ ثم مدى علیه السلام فلم یزل یذکر الله حتی دخل الکوفه. یه فقط همینطور حضرت ذکر میگفت و میرفت جلو و فقط ذکر میگفت و میرفت. ولی بسیار حوادث عجیب و غریبی اتفاق افتاد در این رفت و برگشت که در ده ها جای نهج البلاغه باید مطرحش کرد، جاش فقط اینجا نیست. حکمت بعدی، حکمت 315. فقال علیه السلام وقد مر به قتل الخوارج یوم نهروان. ببینید جنگ نهروان که همان خوارج علیه السلام جنگیدند، این های سواهر خاصی داشتن، شعار خاصی داشتن، ظاهرن هم مقدس ما بودن ولی خیلی بدین بودن. ابن عبدالحدید میگه که شکل و شمایل اینا اینطوری بود که وسط سرشون رو میتراشیدند و اطراف سر موها رو رها میکردند، اینجور شکل داشتن، وسط سر تراشیده بقیه موها بلند. و خیلی هم مقدس نما بودن، از این مقدس نما باید ترسید. مثلا اینو خوب جمع شده بودن، شعار میدادن ایل حکمه ایلا لله، بعدن توضیحاتی میدیم در این رابطه. حضرت فرمود ما جنگ شروع نمی کنیم تا اینها نکشن، اصلا ما کاری نمی کنیم. زیاد با اینا صحبت کرد، حبته تحت تحصیل هم قرار گرفتن خیلی هاشون. خب عبدالله ابن خباب به گردنش قرآن بود، با زن حاملش از اونجا رد شد. یک دفعه گفتن سب کن چیکار به من داری؟ تهدیدش کردن، گفت من از شما اصلا من بحثی ندارم، من مسلمانم دارم میرم، این زنم حامله داریم میرین، بابا این قرآن نشونه مسلمانیم دیگه، بذار برم. گفته نه، همین قرآن دستور داده ما تو را بکشیم. خب قرآن دستور داده، شما به محتوای قرآن عمل بکنید، قرآن چه گفته است؟ میگه همونجا جالب بود، یک خرمایی از درخت افتاد، یکی از اونا برداشت گذاشت دهنش، دیگری از دهنش در آورد، گفت قسمیه نخورید، بی‌تقوایی نکن، خرما نخور. حالا او مال یک مرد مسیحی هم بود اون درخت خرما، مسیحه اونجا بود، گفت چه اتفاقات من دارم میبینم، بنده خدا بازدن حاملش داره میره به گردنش قرآن مخوان بکشنش، یک دمه قرمه افتاده بزنه به نایتیاد میکنن. بعد اتفاقا نموجه یک بچه خوکی رد میشود، زدن یکی بچه خوک رو کشت، یکی دیگه گفت چرا فسادی در زمین میکنید، مفسدی تو مگر بچه خوک چیکار داری؟ بعد گفتم ببین عبدالله ابن خباب، ما از این سوال داریم، نظر در مورد ابوبکر و عمر چیه؟ خوب بودن. نظر در مورد علی قبل از این که حکمیت را قبول کنه چی بوده؟ گفت خوب بودن. خب عثمان توی 6 ساله چطور بود؟ گفت خوب بود. چیکار کنه دیگه؟ همه خوب. گفت خب همه خوب بودن، حضرت که حکمیت پذیرفت چی؟ گفت علایلین این علیان علیه السلام اعلم به کتاب الله منکم، او که شما بهتر میفهمن قرآن رو بهتر میفهمن، و اشد توقیان علا دینه، او که دینش رو بیشتر دوست دارد و حفاظت میکنه از شما، و انفرد بسیلتن، او که بهتر میفهمن. گفتن ها اشکال سر همینجاست، این نکه لست تتبع الهدا انما تتبع الرجال علا اسما، تو آدم ها رو دوست داری نه هدایت را، تو در تصویر آده علی نه در تصویر هدایت. به چی بردن زرفش کردن؟ کنار رب فرات زرفش کردن، زنش که حامله بود اونم کشتنش. آمدن گفته مرد نصرانی با تو ولی ما کاری نداریم، بگی که تو اصلا حضرت رسول شما امان دادیم، ما امان دادیم، شما اهل ذمه هستید، شما اینجا برای کشور اسلامی زندگی میکنید. گفتن همین درختت بچن، ما هم از ترسش گفت نه درخت مال خودش ما، گفته نه ما مجانی که اصلا نمیگیریم، مال مردم محترم است، ولو نصرانی باشه باید بخیر. گفت من چی دارم میبینم از شما به این راحتی آدم میکشی؟ باز از این مقدس بازی هم در میاری. خب الان این جنگ اتفاق افتاد، نه خوبه بدونید که حضرت پرچمی از امان نامه دادند، خیلی با اینا صحبت کردن، منطقی رو به کار بردن، 8000 نفر قبول کردن، 8000 نفر برگشتن رفتن، 4000 و چند نفری موندن که دو آخر ایستادن، اینا کشته شدن. حالا حضرت آمده در میان این کشته ها میگردد، قد مر به قتل الخوارج یوم نهروان. خب حالا عبور میکند در میان این کشته ها، این رو خوب بدونید، فرمودن هر کدام نیمه جانی دارد جدا کنید. 400 نفر بود که دیدن اینا نیمه جانی دارن جدا کردن، فرمودن اینها را مداوا بکنید، خوب کشیدن به خانه هاشون تحویل بدید، بعد اموالشون هم بهشون بدید، ولی اسلحه هاشون نه، اسلحه هاشون رو بردارید تقسیم بکنید برای رزمنده، اموالشون مال خودشون باشد. حالا کشته ها را نگاه میکردن، بوسن لکم قد غر رکم من غر رکم، وای بر شما، آن که فریبتان داد چون این زدری را به شما تحمیل کرد. فقیل علا به حضرت گفتن من قرره اون با امیر المومنین، کی فریبشون داد؟ فرمود شیطان المذل و انفس الاماره به سوء، شیطان مذل و گمراه کننده و این نفس اماره به بدی، در درون خود انسان یک شیطانیست که اون نفس اماره باشد امر به بدی میکند، یه مقدار وسوسه شیطانی، یه مقدار نفس اماره، قدرت هم بلمانی با این آرزوها و توهمات اونها رو فریب داد و فسد لهم بالمعاصی، تجویز گناه برایشون کرد و عدد هم الادهار وعده پیروزی داد، فقط همت به همون نار به سرعت آنها را به آتش برد. همین که پیروز می شوید، پیروزی با شماست، این وعده شیطانیست. چطور؟ قرآن میگوید که در جنگ بدر شیطان چون وعده ای داد، زین لهم شیطان اعمالهم و قول الله غالب لکم اليوم من الناس، کاراشون رو زیبا جلوه داد و گفت شما پیروزید، هیچ که زورش به شما نمیرسد، و اینی جار لکم، گفت ما هم که با شما هستیم، فلم ما تراعت الفئتا نکر علا عقبه، وقتی درگیری شروع شد شیطان عقب نشینی کرد، گفت نه من میترسم، خیلی وحشتناکه، خدا ترسی دارم من. دو مطلب خوب اینجا عنوان خاتمه بگیم، حتی جای زیاد از نهج البلاغه باز بحث هایی در رابطه دارد. یکی همین رایت الامان که حضرت به ابو ایوب انصاری پرچم رو دادن، هم بودن این پرچم امان است، امان نام است، بگو که خلاصه هر کس به سوی این پرچم بیاد ما بهش کاری نداریم و تأثیر هم گذاشت، 8000 نفر پیوستن ولی بقیه قبول نکردن. البته شایعه کردن که بابا کجا نشستید، از پل عبور کردند، حضرت فرمود نخیر دروغ است، کجا از پل عبور میکنن، مساره و همدون نطفه در خطبه 59 آمده، جنازه هاشون به قلعاب میفتد، از پل چه عبور میکنند؟ فرمود 10 نفر از اونها نمیماند، 10 نفر از ما شهید نمیشود، 4000 اونها کشته دادن، 9 نفر نجات پیدا کردن، از پیروان علیه السلام هم 9 نفر شهادت رسیدن. اون از اتفاق و پیشبینای عجیب که قشنگ حتی به تعداد گفتن رو. اما یک شعاری هم اینا داشتن، میگفتن این الحکم الا لله، یا لا حکم الا لله، میگفتن حکومت فقط برای خداست. وقتی اینو به حضرت گفتن در خطبه 40 هست، فرمود کلمت حق یراد به الباطل، حرف خوبی است، ولی اینها مقصود باطلی از آن دارند، چرا؟ چون اینا مقصودشون این است که امیر خدا باشد. مگر می شود امیر خدا باشد؟ حکومت باید خدایی باشد، امیر که نمی شود خدا باشد که. این رئیس جمهور فلان کشور خدا نمی شود که. لابد للناس من امیر بر و فاجر، باید یک امیری باشد، حالا یا خوب یا بد. بعد اینجا دادن اگر ادامه دادن اگر خوب باشد چطوریست، اگر بد باشد چطوریست. یا عمل فی امرتی المؤمن یستمتع فی الکافر، اگر امیری خدایی باشد انسانهای مؤمن فعالیت دارند، میدان کار دارند. یستمتع فی الکافر، البته کافرها هم بی‌بهره نیستند، اونها زندگیشون رو بکنند. اونها از نظر استمتاع و بهره بردن مسائل مادی خوب در رفاهن، عیب ندارد، ولی کار دست اونها نیست، چون فکرشون فکر ایمانی نیست. و یبلغ الله فی هل اجل، نشانه های یک امیر خدایی، یبلغ الله فی هل اجل، عمر افراد به حد اکثریت میرسد، امید به زندگی در حکومت خدایی زیاد است. و یجمع به الفی و مسائل اقتصادی و دولتی بالاست، دولت هر چقدر هر چقدر امکان داشته باشد که این منابع مالی که بالقوه است بفعل در میارد. و یقاتل به الادو، از نظر نظامی قوی، تأمن به سبول امنیت کاملا برقرار، یؤخذ به الضعیف من القوی، و هیچ کس نمیتونه به خاطر قوی بودن حق کسی رو بخورد، قوی وجود نداره که حق بخورد، حق ضعیف رو میگیرن میدهند. حتی یستریح برون و یستراح من فاجر، انسانهای خوب راحتند، از دست انسانهای بد به اونها ناراحتی نمیتونه برسه، انسان بد نمیتونه ضرری برسوند. این نشانه امیر خوب. اگر شما بگید ما اینطوری میخوایم قبول میکنیم، اما اینی که حاکم باید خدا باشد که نمیدرد که. شعارشون علایلن این بود و حسد از همین استفاده کردن، حاکمیت خوب یعنی همین، عمر حتی عمر متوسط افراد بالا، اقتصاد خوب، اقتصاد دولتی خوب، امنیت زیاد، نظامی قوی، قدرت نظامی بالا، کارها به دست مؤمنین، البته رفاه برای مؤمنین هم هست، و عدالت فراگیر در کشور که هیچ کس حق کسی را نتواند بخورد. این میشه حاکمیت خوب، یک امیر خوب. ولی اونها برای نمیفهمیدن همینجور رفتن. بعدم از زد فرمود وقتی که خودشون مورد ضربه قرار گرفتن، فرمودن خوارج را بعد از من نکشید. اونا دنبال حق بودن ولی اشتباه رفتن، گفتن که حالا حکومت خدایی، اشتباه رفتن. فرق میکنه با کسی که از اول دنبال باطل است و بعد هدفش باطل، دنبال باطل، روشش باطل. اینا یک مقدار توهمات عقل ذهنشون بود. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.